بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. در رابطه با عزت و کبریایی حضرت حق در حول فرمایشات وجود مبارک امیر مؤمنان مطالبی رو عرضه داشتم. امام در بخش بعد اشاره میکنن به نتیجه عزت و کبریایی که کسی به خودش ببنده و اون فقر وجودی خودش رو یادش بره و در مقابل پروردگار مهربان عالم به مقابله برخیزه، به موضع گیری برخیزه، اثر تلخ و منفی این موضع گیری رو بیان میکنن که قبل از ورود به جملات بعد حتما به این معنا توجه دارید، توجه داشتید، بر مردم بیان کردین. یک اصلی هست که معمولا تخلفی از این اصل در این عالم صورت نمیگیره، یا اون عبارت از اینه که هر عملی در این عالم و هر حرکتی در این عالم عکس العمل داره که این اصل رو ما در آیات قرآن کریم، در روایات اهل بیت و در علوم بشری میبینیم، چه این که این عمل و این حرکت در ظاهر صورت بگیره یا در باطن صورت بگیره. تمام خطاباتی که پروردگار به انسان داره راجع به اعمالش، چه اعمال مثبت و چه اعمال منفی، بر پایه همین اصله. شما ببینید قرآن کریم در این زمینه چقدر مطلب رو دقیق بیان میکنه. در آیات متعددی حتی مسئله رو میاره روی عملی که بر فرض وزن عمل به اندازه دانه ارزن باشه، مقدارش مقدار دانه ارزن باشه. و نزع الموازین القسط، سوره انبیاء لیوم القیامه، این از مهمترین آیات قرآن کریمه. نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا. خوب این بخش از آیه بیان میکنه که در قیامت قسط و عدالت حکم فرماییش قطعیه. بنا نیستش که قیامت چون خداوند مهربان که حاکمه و مالکه و قدرت بی نهایت خارج از عدالت و قسط و با ظلم با بندگانش برخورد بکنه. فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها. او کار دست خودشه، ولی به عدالت اگر عمل به وزن یک ذره باشه، مثقال ثقل سنگینی و وزن، اتینا بها، من اون عمل رو میارم و کفا به ناحاسبین. حالا هر حکمی که نسبت به اون عمل بکنه، اون عکس العمل این عمله. خود نظام عالم هستی هم در سیطره همین عمل و عکس العمله. یعنی هیچ جای جهان خالی از این مسئله نیست و انسان با همه قدرتش، با همه توانش، نمیتوانه که ادعا بکنه من عملی رو انجام میدم، حالا این عملم زشته، زشتیش یا کمه یا متوسطه یا زیاده، ولی جلو عکس العملش رو میگیرم. من این شراب تند رو میخورم و جلو مستیش رو میگیرم. من این زنا رو مرتکب میشم، جلوی پشیمانیش رو در آینده یا عوارض معنویش رو که افتادن از نظر رحمت خداست میگیرم. هیچ عملی عکس العملش ازش جدا نمیشه. نه حتی گناهکارانی که توبه میکنن، بالاخره یه عکس العملهایی از گناهشون حداقل در باطن خودشون میبینن و وقتی هم که بخشیده بشن دیگه هم وزن سلمان و ابوذر و مقداد که نمیشن، در یه حدی شخصیتشونو شکستن. این بحث عمل و عکس العمل بحث بسیار مهمیه. در آیات و روایات هم شما میبینید که خیلی روی این مطلب تکیه شده و در آیات تمام عذابهایی که در دنیا به امتها داده شده حرف با به کار گرفته شده، با سببیت. چرا طوفان وزید و قومی رو با خانه‌هاشون نابود کرد؟ به ما کانو یعملون، عکس العمل عمل خودشون بود، یه چیز خارجی نبود. یعنی انگار خداوند متعال عکس العمل رو فرزند عمل قرار داده. عمل مثل یه زن حامل است که حملش عکس العمله. چرا در فلان منطقه ما زلزله سنگینی رو عبوردیم که عالیه ها سافله ها شد؟ به ما کانو یعملون. یا در قیامت چرا یه دی رو میبریم جهنم؟ جزاءً به ما کانو یعملون. چرا بهشت میرن؟ جزاءً به ما کانو یعملون. این رو از طریق آیات و روایات خیلی خوب اگه آدم به مردم تفهیم بکنه، در کم کردن شعله گناه و علاقه به گناه در وجودشون قطعاً مؤثره. یه روایت هم در این زمینه براتون بگم، روایت جالبیه. الان یادم نیست این روایت رو کجا دیدم، ولی در جوامع رواییمون هست که یکی از شیعیان امیرالمؤمنین رو مار گزید، خیلی حالش بد بود. امام اومدن دیدنش، مثلا به حضرت میخواست بگه که من در معرض گزش مار قرار گرفتم، کاری نکرده بودم که مثلا از شنبه تا الانم و هرچی نگاه میکنم میبینم من مستحق نبودم مار بگزه منو. به امام فرمودن چرا؟ حالا خوشحالم باش که عکس العمل عمل تو هم اینجا تو دنیا دیدی و به آخرت ننداختن. اونجا اگه عکس العمل گریبان آدمو بگیره، انقدر عاشق آدمه که دیگه تا ابد رها نمیکنه انسان رو. فرمودن دیروز مثلا سر گذر، سر بازار، بین مردم نسبت به قمبر یه بدزبانی کردی که مثلا اون بدزبانی تو اصلا جا نداشت و دل قمبر رو سوزون، همون سوز دل به سرعت زهر مار شد و به خودت برگشت. یه جمله امیرالمؤمنین دارن میفرمان من به احدی در دنیا بدی نکردم، به احدی هم در این عالم خوبی نکردم. عرض کردن بدی که معلومه، خب شما معصومین و عادل، اما خوبی نکردین و ما نمیفهمیم یعنی چی. فرمودن برای این که هر خوبی در این عالم کردم به خودم کردم. این احسنتم احسنتم لانفسکم. هر آیه مودت هم نمیدونم دقت فرموده باشید یا نه، همین نکته عمل و عکس العمل آمده. اصل آیه اینه که اولا عظمت اهل بیت ما از این آیه درک میکنیم که شما در آیات قرآن دقت بکنید، حدود 26 تا پیغمبر رو اسم برده و به تمام انبیاء دیگرش و اینا حکم واجب کرده که این مطلب رو به مردم اعلام بکنید که ما اسألکم علیه من اجر، نکره در سیاق نفی، هیچ مزدی از شما نمیخوان. ان اجری الا علی الله، مزد ما فقط بر عهده خداست. تنها پیغمبری که پروردگار استثناء کرده از این حکم و امر کرده اجر بخواه از مردم، فقط پیغمبر اسلام که به مردم به گولا اسألکم علیه اجرا الا مودت فی القربا. قطعا غیر شیعه نمیتونه به خودش با دلیل و برهان بقبولونه که این مودت قربا یعنی اجر رسالت، مودت ام سلمه است یا مودت حفظه است یا مودت عایشه است. اصل اگر این جور معنا بکنن تناقض عجیبی پیش میاد. مودت یه حقیقت مرکبه است. اتفاقا صاحب المنار رشید رضا در جلد هفتم تفسیرش المنار به این معنا هم اشاره کرده، مودت محبت همراه با اطاعت، همراه با اقتداء. خدا بیاد در قرآن بگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که ما از دل خود آیه بدون دلیل بیرونی در میاریم که این اولی الامر ائمه طاهرین هستند. از خود آیه، یعنی ما باشیم و فقط آیه، اصل راهنمایی از پیغمبر نداشته باشیم، روایتی نداشته باشیم که اولی الامر ائمه. خب معلومه وقتی میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر، اولی الامر معطوف به رسول و به خداست و حکم معطوف علی با قدرت واقع عاطفه میاد روی اولی الامر، رو معطوف. خدا منزه از هر عیب و نقصه، خب اطاعتش واجبه. پیغمبر هم معصوم از خطاست، اگه معصوم نبود وجوب اطاعت معنی نداشت. اولی الامر هم باید همون حکم خدا و پیغمبر رو داشته باشه که اطاعتش واجب باشه. ما بگیم مودت فی القربا یعنی عایشه و حفظه و کی و کی و دوست داشته باشین و بعدم اطاعت بکنی. خیلی خوب، عایشه ما رو دعوت میکنه به جنگ جمل که بیان به روی علی ابن ابی طالب شمشیر بکشید و رو بکشید، نابودش بکنید. از اون طرف هم خدا میگه و اولی الامر منکم، یه جا میگه اطاعت از علی واجبه، یه جا تلویحاً میگه اطاعت از عایشه واجبه. اگه عایشه گفت علی رو بکشین بکشین، از این ور میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. است در هم برهمی عجیبی در آیات و معانی آیات پیش میاد. خب قربا معلومه که همون اولی الامر، لا اسألکم علیه اجر، اونم اجر 23 سال نبوت و رسالت. باید قربا کسانی باشن که مودت به اونها تأمین بکنه اجر رسالت رو. بعد در یه آیه دیگه میگه این عشق ورزی به قربا و اهل بیت و این اقتدای به اهل بیت و اطاعت از ذوی القربا و قربا، ما سألتکم علیه من اجر فهو لکم، به خودتون برمیگرده. یعنی کمترین کار ما، متوسطترین کار ما، بزرگترین کار ما که میشه عمل ما. این مثل یه خانوم حامله است که در دل تا انجام ندادیم، خب ندادیم، ولی وقتی که انجام دادیم این حملش عکس العمله که به خود ما برمیگرده، چون عمل همون مصرف شده ی وجود خود ماست و عکس العمل هم ملک خود ماست. امیرالمؤمنین در جملات بعد این معنا رو بیان میکنن که حالا کسی که عزت قلابی به خودش ببنده برای فرار از همه مسئولیت‌های انسانی و الهی، کبریایی کنه در مقابل پروردگار عالم یا در مقابل بندگانش. کلی هم میگه حضرت، فقط سراغ ابلیس نمیره. و جعل اللعنت علا من نازعه فیه ما من عباده، این من بیانی است، هر کی از بندگانش. جعل اللعنت علا من کیه؟ من عباده، هر کی، اصلا براش فرقی نمی کنه که در چه دوره‌ای و در چه مملکتی و در چه لباسی و هر کی وارد این قروقگاه بشه. نازعه فیه ما، جایی بره که ورود ممنوعه. خداوند لعنت براش قرار داده و او رو ترد از رحمت کرده. کسی بگه من عزیزم و طبل استقلال هم در این زمینه بزنه، در حالی که فقر محض، دروغ میگه، قدرت نداره، بی خود میگه من قدرت دارم، یا بگه من عظیمم، بزرگم، فوق العادم، نه دروغ میگی، تو ذاتت فقر، تو هیچی نیستی، تمام اون چه رو که داری مثبتاش من الله، منفیاشم از هوای نفست و شیطان، حتی گناهانت هم عوارض بیرونیه برات، لذا جای توبه داره. اگه عارض بیرونی نبود و گناه ذاتی بود، خب توبه‌ای هم وجود نداشت، جبر بود. دروغ میگه، میگه من عزیزم، دروغ میگه، میگه من عظیمم، نه، چون دروغ میگه فنج لعنت الله علی الکاذبین، آل عمران آیه 61ه، سه خدا دروغشو برای کاذبین قرار داده. این که حضرت میفرماید جعل اللعنت علی من نازعه فیه ما من عباده، چون در این دوتا داستان، در این دوتا صفت دروغ میگن. ثم، حالا اینجا امام اشاره میکنن به یه حقیقتی که خیلی جالبه. من قبلا فکر میکردم امتحان و آزمایش فقط برای ماست، ولی ملائکه رو هم در بوته آزمایش قرار داد، با توجه به این که آزمایش خدا با معلم کلاس اصلا فرق ماهوی داره. معلمی که تو کلاس برای 20 تا 30 تا محصل 9 ماه درس داده، خب امتحانشون میکنه که عالم به وضع اونها نسبت به درس بشه. اونایی که نمره نیارن، معلم عالم میشه به این که اینا کار نکردن. اونایی که نمره بیارن معلم آگاه میشه که اینا کار کردن، اما امتحان خدا اینجور نیه، یعنی جهلی در کار نیستش که بعد مدتی امتحان بگیره ببینه کی خوبه کی بده. اصلا امتحان از جانب پروردگار عالم، من خیالتون رو راحت بکنم چون در این زمینم خیلی کار کردم در آیات و روایات، به معنی ارائه تکلیف تا کی قبول بکنه مستحق رحیمیت حضرت حق بشه و مستحق عنایت تا کی قبول نکنه بندازنش کنار و از فیوضات ربانیه محروم بشه با زمینه‌ای که خودش فراهم آورده. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات معنیش این نیستش که حضرت حق نمیدونست این مرد در ظاهر و باطن چی کاره است، حالا امتحانش بکنیم ببینیم چی کاره است برای خودمون معلوم بشه. نه، هیچی نمیخواد برای خودش معلوم بشه، برای خودش همه چی معلومه. تکلیف برای بشر این زمین مستعد میمونه که اگر بشر قبول بکنه نهالش در یه سرزمین مستعدی کاشته شده، این شروع میکنه به محصول دادن، نتایج عبادات، نتایج ایمان، نتایج خلقیات پاک، اینا محصول همین آزمایشه. پس آزمایش معنیش اینه که میخواد جهلی رو در خودش تبدیل به علم بکنه، نه، معنیش اینه که میخواد فیوضاتش رو به بندگانش برسونه، اما ارادش این بوده از این کانال و از این جاده و از این راه، یعنی راه تکلیف برسونه. ثم اختبر بذالک ملائکت المقربین لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین. البته اینجا ممکنه یه ایهامی در جمله باشه که حضرت نمیگه اختبر بذالک ملائکت تحول مقربین ول ابلیس، ببینید جمع اوورده، لیمیز المتواضعین من ملائکت المقربین من المستکبرین. اینجا این ایهامو داره که ابلیس 100% جنس فرشتگان بوده، اما در قرآن مجید میگه کان من الجن. نه، چون خداوند سه موجود رو در قرآن به اسمای گوناگون مطرح میکنه، انسان، فرشته است و جن. خب اینجا که امیرالمؤمنین میفرماید اختبر بذالک ملائکت المقربین، ببینید شیطان از جنس جن بود. حالا ما که ماهیت جن رو نمیدونیم، حتی خود شیطان هم که به پروردگار میگه خلقتنی من نار، ملائک خلقت نوری هم ناری نیستن و ما این نار رو هم نمیدونیم چیه. نار همین آتش اصطلاحیه، نمیدونیم، یا یه ماده‌ایه که از ما پنهانه و پروردگار اسمشو گذاشته نار، چون ردش هم نکرد که نه، من تو رو از نار نیافریدم. اینجا مجازن امام ابلیس رو میگه فرشته، چون هزاران سال با اینا بوده و خود ما هم تو محاوراتمون داریم، یه 10 سال که با یه کسی رفاقت بسیار بالایی داریم میگیم از خودمونه، نه حرف تو بزن از خودمونه، این جزء خودمونه. به این استناد حضرت فرشتگان رو کلی میگه و ابلیس رو جدا نمی کنه. خب اختبر به ذالک، یعنی از اون مقام کبریایی و عزتش فرمانی رو صادر کرد که روشن بشه برای مستمعین فرمان که فروتن در برابر حق کیه، گردن کش کیه، کیه که صفات مخلوقی رو بهش قانعه و در صراط مستقیم میمونه، کیه که قانع نیست گردن کشی میکنه میگه ما هم برای خودمون کسی هستیم. میخواست این دوتا رو از هم جدا بکنه با ارائه تکلیف. را در قرآن است به این خاطر امر از طرف کل ملائکه اجرا شد، ابلیس اجرا نکرد. اینم یه دلیل بر اینه که ذات با ملائکه یکی نبوده. فقال سبحانه، خداوند فرمود. این به ذالک رو داره حضرت توضیح میده، اما چقدر دقیق امیرالمؤمنین بیان فرمودن فقال سبحانه. اولا هم این که کلمه سبحانه رو بردن، میخوان بفرمن این امتحان و اختبار ارائه تکلیف بوده. خدا همه ملائکه رو میشناخت، ابلیس رو هم میشناخت، خودش منزه از جهل. فقال سبحانه و هو العالم به مزمرات القلوب. کسی این فرمان رو صادر کرد که به تمام نهانهای دلها آگاهه و محجوبات القیوب، به تمام اون چه محجوب به غیب پشت پرده‌ایه که هیچکی خبر نداره. این خدا فرمود به فرشتگان انی خالق بشرا من طین. ببینید تکلیف میخواد ارزش بده به مکلف، یعنی خداوند متعال جود بی نهایت، دریغ از عنایت نداره، میخواد با ارائه تکلیف ارزش بده، نمیخواد بفهمه که این در چه مرحله، جهل به او نداره، میخواد با امتحان، با اختبار یا با ارائه تکلیف عبارت بهترش که امام باقر هم در آیه از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، اگر مجمع البیان رو ببینید مطلب خیلی زیبایی دارن. 3 تا آیه رو امام باقر آدرس میدن که 30 مسئله در این 3 تا آیه است. من خیلی وقت پیش دیدم احتمالاً در هر آیه 10 مسئله. میفرماید ابتلای ابراهیم به این 30 برنامه بوده، یعنی 30 تا تکلیف بهش ارائه کرد. فاتمهن، او هم تمام این 30 تکلیف رو در اوجش عمل کرد و اینقدر ارزش پیدا کرد با عمل به تکلیف که خطاب رسید انی جاعل و کل الناس اماما، تا روز قیامت تو مقتدایی، تو اسوه‌ای، تو الگویی، هر کی بخواد رضایت من و بهشت من رو کسب بکنه تو براش نقشه زندگی هستی. این معنی اختباره و ابتلا و امتحانه. شاید بخواد مقام ملائکه رو بالاتر ببره که یه چنین تکلیفی رو ارائه کرد. بالاخره اینجوری که اونا محدود از نظر مقام باشن. اینی خالقون بشرن منتین فعضا سویتوهو، وقتی که او رو آراستم درست ساختمش، و نفخت و فیه من روحی، حیات بهش دادم، فقعوله ساجدین، همه در مقابل او به سجده بیفتیم. فسجد الملائکت و کلهم اجمعون الا ابلیس، همه این فیض تکلیف رو قبول کردن مگر ابلیس. اعترضت الحمیه، نخوت و کبر عارض او شد. یعنی یه نگاهی به اون بدن خاکی انداخت که با القاء حیات تکونی هم خورد. اشتباهش هم در این بود که جزئی نگر شد نسبت به آدم. اگه کلی نگر بود، یعنی نگاش میکرد و این گمان رو بهش میبرد که حتما یه موجود خاصیه، دارای آثاریه، ظاهریه، باطنیه، این کارا رو نکرد. عجلم کرد. اعترضته الحمیه، حمیه یعنی کبر، بزرگ منشی بهش عارض شد و گفت ما که هزاران سال با این فرشتگان در چنین مقام رفیعی به سر میبریم و مقربیم و اینقدر دیگه با فرشتگان بودیم که انگار جزء اونا شدیم، مثل اونا شدیم و ماهیت اونا رو پیدا کردیم. حالا هنی در مقابل این گل که یه تحرکی هم بهش دادن، ما نهایت تواضع رو به جا بیاریم، یعنی قبولش بکنیم. سجده رو در اینجا باید خیلی روش بحث کرد که همین سجده اصطلاحیه، یعنی افتادن رو خاک بوده با قبله بودن آدم. خب امر حضرت حق بوده و تکلیف بوده، یا نه نهایت ادب و احترام رو در مقابل او آوردن و حد نگه داشتن که نگم بالاتر از اینم. سجده چه معنایی داره؟ فافتخر علی آدم به خلقهی، اومد ماهیت خلقت خودش رو محور افتخار قرار داد و تعصب علیه لاصله، برتری جویی کرد نسبت به آدم به خاطر اصلش که نار بوده و سجده نکرد. نمیشم گفت چرا سجده نکرد. خیلی الان تو این کشور ما هیچی حرفای خدا رو گوش نمیدن. اونم یکیش. اعترضت الحمیه فافتخر علی آدم به خلقه و تعصب. حالا شما بگین با این که میدونست اگر حکم و اجرا نکنه جهنمیه، چطور قبول کرد بره جهنم؟ چطور هم این آدم ها که حتی ما آخونده با بعضیشون تو شهرها خیلی خوب حرف زدیم قبول نکردن، یه وقتی اومدن دنبال من گفتن یه کسی 5 سال با مادرش قطع رابطه است، توی خونه هم میشینن، مادر طبقه دومه، پسر طبقه اول، پسرم زن و بچه داشت، مادر فقط وقتی پسره میره بیرون از پنجره تو کوچه بچهشو میبینه. اگه بشه بیاین آشتیشون بدین. من رفتم، تاجر فرشم بود همین آدم، خیلی باش صحبت نرم کردم، آیات رو خوندم، روایات رو خوندم، خیلی عجیب بود. بعد یه ساعت حرف زدن گفت شما برو طبقه بالا به مادرم بگو پول شیر دو سالت چقدر میشه، ده برابرم روش بذار من نقد بدم، کاری به کار من نداشته باش. یکی بعد بهش گفتم آقا آق یعنی گردن کشی در مقابل مادر، آق این گناه کبیره است و وعده آتش بهش داده شده. آدم نماسخونی هم بود، هیئت هم میرفت. یه مرتبه برگشت به من گفت جدن هر کی با مادرش قهر باشه و مادرش ناراضی باشه میره جهنم. گفتم قطعیتش مال قرآن و آیه. گفت من میخوام برم جهنم، به تو چی؟ به تو چی؟ دیگه بحث خاتمه پیدا کرد. تعجب نداره که حالا بگیم ابلیس میدونه سگه تکبر کنه میره جهنم. ما به خیلی ها ثابت کردیم میری جهنم، بیا نرو جهنم. گفته نه به تو چه، دلم میخواد برم جهنم. یه چند جمله دیگه داره که توضیح نداره. امیر المؤمنین میفرمد فعدو الله، پناه به خدا. برادران متکبر و امیر المؤمنین میگه دشمن خدا، گرچه در دلش هم احساس کینه و دشمنی نکنه با اصلا این صفت مایه دشمنی با خداست. فعدو الله امام المتعصبین، این رهبر گردن کشان در مقابل خداست. و سلف المستکبرین، پیشرو و همه متکبرین. الذی وضع اساس العصبیه، همین بود که خشت اول تکبر در برابر خدا رو گذاشت. و نازع الله رضا الجبریه، و با پروردگار منازعه کرد در جبروت و عظمت حق. و درع لباس تعزز، لباس عزت رو به خودش نسبت داد، نسبت دروغ. و خلع گناع تذلل، و اون لباس تواضع و فروتنی رو از خودش کنار زد، خلع کرد. الا ترون کیف سقره الله به تکبره، متکبر و دماغش رو به خاک میماله. الا ترون کیف سقره الله به تکبره، تسخیرش هم به همین خطابات بود. اخرج فإنک رجیم، علیک لعنتی الى یوم الدین، ملومن مزهورن. این عکس العمل تکبره. و وضعه الله به ترفعه، او رو سرفکنده کرد به خاطر رفعت جوییش. فجعله فی دنیا مدهورن، اینجا از رحمت تردش کرد. علیک لعنتی الى یوم الدین، و اعد له فی الاخرت سعیرن، برای اونجاش هم آتش فروزان قرار داد. و هر کی همپالکی او بشه، عکس العمل کبر و عزت خواهی قلابیش همیناست که سر ابلیس در اومد.